را دیگه انشاءالله امروز بنماییم. ما قبل از او روز پنجشنبه، یکی از این روزها بود که یادم نیست کدام روزه، یه هیئتی از شهرداری مشهد آمدن دفتر ما و همین مرکز ما. اگر اینها به قول خودشون متصدیان همین سرمایه گذاری در ساخت و سازهای اطراف میدان شهدا و امثال ذلک بودن، که من به اینها گفتم که طرحاتم هم برسانید، متاسفانه قولم دادند و تا به امروز نرسوندن. حالا من یک برنامه‌ای که اینها ذکر میکردن، رئیسشون خود 15 نفر بودن که آمده بودن شرح میدادن، به این کیفیت بود. میگفتن که ما مثلا از اوراق مشارکتی را چاپ میکنیم، میدیم به افراد، هر کسی که مایله از این اوراق مشارکت ما میخره. معنای این خریدن یعنی شخص خریدار شریک میشه در سرمایه گذاری که میخواد شهرداری مثلا در یک نقطه سرمایه گذاری کنه. خب شهرداری با این پولی که از اوراق مردم جمع میشود و همه مردم در این سرمایه گذاری شریکن، فرض کنید 1 میلیارد یا 2 میلیارد مجموع پولی است که در این اوراق مشارکت جمع میشه. بعد شهرداری میخره با این 2 میلیارد تومان مثلا میاد زمینی خانه کهنه غیر ذلکی را به مقدار 400 متر میخره از همین پولی که افراد سرمایه گذاری کردن. بعد که میخره شروع میکنه در اینجا ساخت و ساز کردن. آقایون میگفتن که ما اولا این پولی که میگیریم چند ناظر مختلف از بانک مرکزی گرفته، بانک های محلی گرفته، حتی شورای اقتصاد گرفته، اینا همه بر مال ما و کار ما کمال نظارت را دارن که مبادا پول مردم سوخ کنه و از بین بره، یا مثلا پول در غیر این محل سرمایه گذاری بشه. خیر، ما طرحی را عنوان می کنیم برای شورای اقتصاد یا مثلا بنیاد مسکن و غیر ذلک. بعد که این طرح رفت حتی در بانک مرکزی و جای دیگر تصویب شد، بعد به ما اجازه میدن که اوراق مشارکت چاپ کنیم و افراد بیان در اینجا سرمایه گذاری کنن. بسیار خب، بعد از اینکه این مراحل به قول خودشون مقدماتی تمام شد، که این مراحل به منظور چند جهته: یک، حفظ مال مردم، دوم سرمایه گذاری که بازده اقتصادی داشته باشه، سوم هم این است که این سرمایه فقط در همین محل صرف بشه، حتی سودی که ما به اشخاص میدهیم این سود از اصل سرمایه به هیچ وجه نباشه. خب، با توجه به این نظارت ها و این مقدمات، حالا ما این 2 میلیارد تومانی که سرمایه مردمه و از اوراق مشارکت تأمین شده، با این 2 میلیارد تومان میریم مثلا زمینی را میخریم به 400 میلیون تومان. حالا که خریدیم شروع میکنیم در این زمین فعالیت کردن، از گود برداری کردن و فنداسیون ریختن و تا برسه به مرحله نهایی. اولا اینکه این شورایی که مجموعا مقدمات انجام میدن، اون وقتی به ما اجازه میدن که 100% بررسی کردن و دیدن این طرح سوداوره و فایده میبخشه، اگر در نتیجه نه فقط پول مردم تلف نمیشه، بلکه بر پول مردم هم سودی حاصل خواهد شد. بسیار خوب، با توجه به این مجموعه و بررسی های اهل خبره که این طرح سود آوره، ما با مشارکت مردم 2 میلیارد تومان گرفتیم و شروع کردیم به خرید زمین و بعد تا نهایتا بعد از 1-2 سال که تمام شد پروژه ما، ما این را در معرض فروش قرار میدیم و بعد همون طوری که پیش بینی شده به 2 برابر سرمایه یا به 1.5 برابر مجموع سرمایه ما این پروژه را میفروشیم. درست، حالا که فروختیم این سود که 100% سود مباحیه، بسیار خوب، یه دسته سرمایه گذاری کردن و بعد از سرمایه گذاری سودی حاصل شده، سود عائد سرمایه گذار و اصلا عامل پروژه میگم ما هستیم که یک جمعی هستیم در شهرداری، کارمون اینه که پروژه های شهرداری را به منصه ظهور و منصه عمل میرسانیم. خب بعد این سود را میپردازیم، هم اون آشکاریم که خودمون که عاملیم برمیداریم و هم به صاحب سرمایه میپردازیم. بله هم... ها بله، این مجموعه سرمایه گذاری از کنه موضوع که 10 نفر جمع میشن، یا فرض کنه که این 2 میلیارد تومان را 20 نفر جمع میشن، هر یک از این 20 نفر فرض کنه که 100 میلیون تومان میدن، در نتیجه هر کدامی هم در این سرمایه مالک 1/20، یعنی 5 مال هر یک از این سرمایه گذارانه. اون سودی هم که در آخر حاصل میشه حساب میکنن که آقا مثلا 50% سود برای سرمایه گذار، 50% سود هم برای عمالی که پروژه را به نتیجه آخر رسوندند و فروختند و در معرض فروش قرار دادند و سرانجام سودی بردند. خب تا اینجا که اشکالی نداره. چرا؟ چون که اولا لازم نیست که حتما در مضاربه 1 نفر سرمایه گذاری کنه، میتواند در مضاربه تصریحم کردن فقها در همین بحث های مضاربه، گفتن هیچ فرق نمی کنه بین این که سرمایه گذار متعدد باشه و عامل یکی، یا عامل متعدد باشن و سرمایه گذار یکی، یا هر دو متعدد باشن، هم عامل سرمایه گذار متعدد باشه و هم عمال و افرادی که انجام میدن متعدد باشن. خیلی بر طبق این بنابراین پس ما با خرید اوراق مشارکت میشیم یه جمع سرمایه گذاری که آمده ایم و پولی را در اختیار این هیئت سر از کنم که اجرا کننده پروژه، ما این پول را در اختیار اونها قرار داریم. آقایون هم انجام دادن و بر طبق دید کارشناس های خبره و ضمانت های بانکی و که همه اینها سود خوبی هم نصیب شد، 2 میلیارد تومان را به 3 میلیارد تومان فروختن. خب 3 میلیارد تومان که فروختن، میگم 50%ش مال ما که اجراء پروژه را کردیم، 50% سود هم یعنی 500 میلیون تومان هم مال شما سرمایه گذار. خب تا اینجا که اصل عمل به هیچ وجه محظوری نداره، درست هم هست و با موازین فقهی ما هم کاملا تطبیق میکنه. خب بعد سوال کردیم که شما بر چه اساسی از همون اول هنوز که سرمایه مردم جمع کردید، همون ماه اول شروع میکنید به مردم سود دادن؟ گفتن ما بر طبق تعهدی که بانک مرکزی از ما گرفته و دیگران گرفتن، ما یه مقدار پولی را قبلا داریم، از اون پول شروع میکنیم دادن سود به مشارکت کننده ها و سرمایه گذارها. خب این سود را ما به عنوان قرض الحسنه به سرمایه گذارها میدیم. این سرمایه گذارها هر کدام که 100 میلیون تومان گذاشتن، از همون ماه اول به اینها مثلا 120 سود میدیم به عنوان قرض الحسنه. بعد در آخر بار که حساب کردیم و دیدیم که سود سرمایه گذاران 500 میلیون تومان میشه، 50% سود مال سرمایه گذارانه، میم حساب میکنیم که تا به حال به این مجموع سرمایه گذاران 500 میلیون تومان را دادیم یا ندادیم. اگر ندادیم، کمبودش را دو مرتبه به سرمایه گذار دادیم. اگر برابر بود که خب چیزی به سرمایه گذار دیگه نمیدیم، گفتم حالا اگر کمتر شد، شما آقایون آمدید به افراد همین پول را دادید، در آخر مجموع سودی که برای سرمایه گذاران شد کمتر از تودی بود که در طول این مدت دادید. اینجا چیکار میکنید؟ اونا تعبیرشون بود که ما هبه میکنیم. گفتم هبه از نظر شعر غلطه، بگید پس ما ابرا میکنیم. آقا ما یه سود زیادتری به شما سرمایه گذارها دادیم به عنوان قرض الحسنه، شما حق داشتید که مثلا در مقابل سرمایه خودتون در این دو سال فرض کنید که نمیدونم 2 میلیون تومان بگیرید، 3 میلیون 2 میلیون تومان بگیرید و ما با شما 3 میلیون تومان بریم. اون سود زائدی که ما به شما دادیم، او را به این آیه میگفتن ما به عنوان هبه به طرف میبخشیم. از کجا؟ از سود خودشون کم میشه و به سود سرمایه گذار میدن. این هم همه فقها نوشتن که هیچ مانعی نداره که مصالحه انجام بشه بین عامل و سرمایه گذار به سود کمتر یا حتی سود بیشتر. خب این طرحی که آقایون دادن، این طرح خیلی قشنگه، با موازین شرعی هم قابل انطباق، بحثی هم درش نیست و اشکالی هم از این حیث پیش نمیاد. خب اینا می گفتن که همین مسئله که ضرر، گفتن اولا ما به هیچ وجه ضرر نمی کنیم، چون کاری که ما انجام میدیم در حقیقت با خبرگان که هست و با اصل بررسی های خیلی دقیق، ما سرمایه گذاری که می کنیم در جای سرمایه گذاری می کنیم 100% سود برای ما یقینی و قطعی باشه، کمبودی در کار نیست. وانگهی باز علما همه میگن، استادم میفرمایند که به عنوان شرط و نتیجه در مضاربه، اگر به عنوان شرط و نتیجه بگویند که آقا ضرر بر عامل باشه، این میگن باطل مخالف مقتضای عقده، یا گرچه سید در غربه میگه مخالف اقتضای عقل نیست بلکه مخالف اطلاق عقده. اما یه راه بهترش اینه که نه، در ضمن عقد خارج و لازم قرار بگذارن که اگر در معامل ضرری حاصل شد، آقای عامل جبران ضرر کنه. خب اگر جبران ضرر کنه، این شرط هم شرط مشروعیه، بنابراین اشکالی در جهت نیست.
خب
بابا بشه هیچ ما نشسته که الا والا بود همه را ابطال کنید. ما در این درصد تصحیح از میشه مایی درصد تخریبید. من دارم میگم به این که آقا جان من اینها میگوین اینا دارم میگم به این که ما بررسی میکنیم و سود را قطعی حساب میکنیم. بعد از مردم مشارکت میخواییم در سرمایه گذاری کردن. سرمایه‌گذاریشون بر اساس همون که مشارکت میکنن از روز اولا ما به اینها به عنوان قرض الحسنه یک چیزی میدیم به عنوان سود. در آخر سال حساب کنیم اگر کمتر شد سودشون باقیش رو بیش میدیم. زیادتر بود ما به قولشون ما به قول صحیب ابراء میکنیم. برابرم بود برابر. هی باید هیچ من زیاد میکنم آیا الان که خوش داری که هی باطل میکنیم مثلا ما داریم راه درست میکنیم کار مردم را درست کنیم شما اصرار دارید که باطل کنیم. من دارم میگم آقا جان من اینا بنده و شما دارم همین میفهمیم دیگه این مقدار رو ما داریم میفهمیم که الان این پروژه هایی که مردم دارن میسازن دو تا دور این حرم و غیر ذالک دیوانه که نیستن که اینا حتما حساب کردن به اینکه سود داره در این کاراشون که دارن. بنابراین اینا با توجه به این انصافا خب حساب شده کار میکنن. حالا ما چون مزه مقطع آخوندی و مقطع اقتصادی به مطورت نداریم فکر میکنیم نه اینها بررسی میکنن و مثل تجارت هایی که الان بازگشت کشور خارج میکنن اینطور نیست که این تجارت ها احتمال ضرر توش باشه. اگر هم تازه ضرر باید بیمه میکنن که شما میبینید با توجه به این که 100 درصد این تاجر میدونه به اینکه جنس که از خارج بره سود داره براش. حالا این آقایان اینطوری میگن حالا به فرض اگر کمتر شد خب اینا میگفتن ما هبه میکنیم. گفتم نه هبه که غلطه بگید ابرا میکنیم. خب حالا ابرا میکنن بسیار. حالا با توجه به این ببینید پس ما این کیفیتی که انجام میشه حالا آمدیم به اوراق مشارکت. بعد آقایان میگن که خب آقا ما که شریک ما رو نمیکنن در این پروژه. آخر بار ما اگر بر فرض 1000 سهم هم که بخریم به ما نمیگن که آقا ما فلان قسمت این ساخته رو به شما میدیم. خب بله میگن ما از همان اول به شما میگیم که آقا شما شرکت کنید در سرمایه گذاری تجاری و مضاربه ای. مگه مضاربه شخص مالک و پول دهنده شریک میشه در آن مال؟ نه دیگه، او فقط شریک در سود میشه، سرمایه را میده و بعد در سود شریک میشه. اینم از همین قبیله. ما مردم میگیم شما مشارکت کنید در سرمایه گذاری کردن. سرمایه گذاری میکنن، این سرمایه گذاری هم 100% سود داره. خب ما از همون اول به رسم قرض الحسنه به سرمایه گذار پول میدیم، در آخر حساب میکنیم. اگر منطبق بود منطبق، کمتر بود میدیم، باشتر بود میدیم. خیلی حالا با توجه به این پس یه راه شرعی قشنگی آقایون نشستن درست کردن، به قول شما شورای نگهبان و فقها هم نشستن درست کرده بودن. با توجه به این عرایض چند مطلبی را حالا من میخوام عرض کنم که ببینیم کارهای دیگر بانکی هم قابل برای تصحیح هست یا نه. مطلب بل این استش که مثلا بانک که 100 میلیارد تومان پول مردم را جذب کرده و در صندوق قرار داده، این بانک را این نقشه در نظر بفکر در نظر شریف بیارید ببینید چه کارش میکنه. بانک میشه یک مرکز حفظ مال مردم و با وکالت داشتن از صاحب سرمایه ها در ایجاد پروژه ها و سرمایه گذاری کردن برای اجرای کار تجاری. آیا در این جهت بحثی است که ما پولی که ما میدیم به بانک در حقیقت به بانک اجازه میدیم که با این پول هر کار که مایل به تصرف کنه، منتها با تضمین پول ما که ضامن باشه کم بشه زیاد بشه ما با اونها کار نداریم. اصل پول ما را باید بانک ضامن بشه که تلف بشه آتش هم بگیره بپردازه. این نیست. اول بحث اینه که ما پولی که به بانک میدیم آیا این پول ودیعه هست یا قرض است یا قسم ثالثیه. ودیعه که دروغه، ودیعه در نظر شرع مقدس آن است که مال را شخص ودعی به مستودع می‌پردازه و مستودع در مال حق تصرف نداره و اگر هم طلب شد بدون تعدی و تفرید ضامن نیست و اگر این ودیعه هم نماع متصل یا منفصلی داشت فقط مالک شخص ودعی است، یعنی اون کسی که مال را می‌پردازه. حالا فرض کنید از باب مثل جناب عالی یک گاو شیرده‌ای داری، میری در دست یک همسایه متدینی ودیعه می‌سپاری، این همسایه متدین وظیفش حفظ مال جناب عالی، شیرش گاو هم مال خودتونه، بچه هم اگر زایید مال خودتونه، خرجم البته از شماست و اگرم تلف شد بدون تعدی و تفرید این آقای ودعه از که مستودع ضامن نیست. این اصله، این که در بانک قطعا نیست، یعنی ما پولایی که میدیم اینطور نیست که بانک تصرف نکنه، اینطور نیستش که بانک در این حق عوض بدل کردن نداره، بنابراین پس بحث ودیعه که قطعا نیست. آمدیم در بانک های قبل از برنامه های اسلامی 100% ربا بود، می گفتم بسیار خوب آقا شما مال تا پیش ما بگذار، در مقابل ما هم به شما اینقدر سود میدیم. در حقیقت بگذار و همه رقم تصرف هم بانک می کرد، از همون اول هم شما می دانستی، پس این تضمین به مصر بود، یعنی بانک از ما پول را می گرفت با تضمین مصر که این نامش قرضه، سودم به ما در مقابل این قرض میداد که این میشه ربای در قرض حرام. یه قسم ثالثی هم بعضی از معاصرین درست کردن، حرف قشنگی هم میزنن، میگن ما یک قسم نقل ذمه به ذمه داریم که کلیست و این در دیون صادقه، از ذمه کسی به ذمه کسی دیگری نقد دادن. اما در مورد سرمایه گذاری های در بانک نقل ذمه به ذمه نیست و بعد هم از قبیل ودیعه خارجی عرفی شرعی هم قطعا نیست. چه پس چیه؟ میگن این در حقیقت تملیک کردن به بانک و با نه تملیک کردن نه، بلکه میگن این سپرده در بانک با حق تصرف کردن بانک و ضامن شدن تلف این مال. آیا این درسته یا نه؟ خب بله، این یکی از عقوده دیگه. ما یه پولی را میدیم به جناب عالی، فرض کنید 10 میلیون تومان به جناب عالی میدیم، میگیم آقا این مال در خدمت شما، مانعی نداره در این مال ما میخواید تصرف هم بکنی بکن، اما این مقدار 10 میلیون تومان این مالیتش در نزد شما باشه با شرط زمان که با شرط جواز تصرف شما و زمان شما. آیا این از نظر شرع اشکال داره؟ ما یه پولی را به جناب عالی بپردازیم و بگیم جناب آقای ارکان بانک یا مستودع، ما به شما 10 میلیون تومان میدیم به شرط زمان این مال و به شرط این که شما حقم داشته باشی در این مال تصرف کنی. این فاضل معاصر میگه اینم یه قسمی است از قرارداد و اومدموم المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود اثبات میکنه. حالا سوال من اینه، بگو پهلوان این اشکال داره؟ نه، این اشکال نداره. این علالقاده یکی از راه‌هایی است که الان بانک به قول خودشون اگر بانک اروپایی نباشه میگن ما پول مردم را میگیریم به عنوان اینکه ضامن پول مردم هم میشیم و از طرف صاحب پول هم اجازه داریم که در این پول تصرفات کنیم. بسیار خوب، این یه مطلب. ها پس این قابل قبول هست، نه امانت جزئی است که مثل قضیه گاو باشه و نه قرض است که بگیم آقا ما به شما میدیم در مقابل عرض کنم تملیک به شما میکنیم. نه به شما تملیک نمیکنیم، ما به شما میسپاریم به شرط اینکه شما هم اگر طلب شد عوضش را به ما بپردازید. چیکار حالا بعد اسمش رو میخواد عادی هم بذارید بگذارید، نه ما به شما دادیم متعالی به شرط زمانه تقریبا. بله ابتدا نه فرض تملک بفرمایید، اجازه فرض تملک بکنید. فرض بکنید که بانک خودش یک مرکز استقلالی است و یک حیثیت حقوقی است که قابل برای تملک کردن و مالک شدن هم هست. ما به این حیثیت استقلالی تقییدی و عنوان یک مالک عقلایی تصویب شده از نظر عقلا می نگریم و به این بانک این پولمون را میدیم به شرط زمان. باز نشد قرض اینی که ما تملیک به او کنیم، تملیک نمی کنیم، ما به او میدیم به عنوان اینکه این آقا بتوانه در مال من تصرف کنه و در مقابل ضامنم باشه که اگر طلب شد عوضش را بپردازه. ببینید قرض تملیکه، ما تملیک نمی کنیم، بلکه در او به او میدیم و در خیار تصرف هم به او میدیم. به دلیل این که بیدیم که اولا پول من در خانه خودم خطرناک و اونجا محفوظه. به دلیل دومش هم این است که او حافظ کرده که به من یک از کنن که ولی اون که بدون شرط پولی سودی هم به من بده. خواهیم برم بله نه ابای تملیک که به او نمی کنم، بلکه به او اجازه تصرف میدم. این مثل آقا جناب عالی بفرمایید که جناب عالی فرش میبره خانه کسی میگذره به عنوان امانت باشه، هم اجازه تصرف میدی. اگه مشکل داره خب حالا اونا که اجاره است، اونا رسما اجاره میدن، میگن که ما این را به جناب عالی دادیم، این عین مدخدار شما، شما منفعت این را استفاده کنید، در مقابل ما پول بدی. اون اجاره عرض میکنم حضورتون که این یه مطلب. پس خب مطلب دوم اینه که آقایون در این پول ها رو حالا در بانک جمع میشه، فرض کنید که صدها نفر میرن در میار این بانک، این پولشون را بر این اساس به عنوان سپرده میسپارند. بسیار آقای بانک هم به عنوان وکیل از طرف سرمایه گذاران میاد و این پول سرمایه گذاران را در مثلا اقتصادی بیکار میگیره، میگه بله آقا شما به ما این پول را دادید و در مقابل مفهوم اصل مالیت مال هم مال شماست، در اختیار ما گذاشتید، ما به شرط زمان هم قبول کردیم، حالا این مجموعه پولها که در دست ما جمع شده به ما شما اجازه دادید، وکالت دارید که این را ما سرمایه گذاری کنیم. خب حالا بنده 1,000,000 تومان گذاشتم، جناب عالی 10,000,000 تومان گذاشتی، اون آقا 100,000,000 تومان گذاشتی، مجموعا شده 2,000,000,000 تومان. این مجموع این سرمایه ها بین ما شرکت میشه، چون ما میدونیم شرکت رو خوندیم، یکی شرکت انانه، یکی شرکت بالخلطه. خوندید در فقه که یکی از انواع شرکت اینه که دو جنس با هم مخلوط بشه و قابل برای امتیاز نباشه، وقت میگن طرفین در این مال به نسبت خودشون شریکن. مثل بنده 1 کیلو شیر دارم، شما 15 کیلو شیر داری، اون آقا 5 کیلو، یه مرتبه تو یک مرز کنه پاتیل ریخته شده، میگیم حالا همه شریکیم به اشاعه، منطقه بنده 1/10 شریکم، شما 5/10 شریک، اون آقا 4/10 شریکه. این مال ها هم جمع میشه و در نتیجه همه ما در این مجموعه 1-2 میلیارد تومانی که در بانک جمع شده شریکیم به نسبت سرمایه‌ای که گذاشتیم. من 1/100 را شریکم، شما 5/100 شریکی، اون دیگری 30% شریکه، به آخری 10% شریکه. بسیار، این مجموعه این مال ها که در اونجا جمع می شود، بانک بر اساس وکالت از طرف شما میاد این مجموع مال مشترک را سرمایه گذاری میکنه. بعد از اون دقت هایی که الان به عرض رسوندیم، اینه یاد شهرداری چی هم میگفتن. آقا در اصل مالی که بهش میدیم اونجا وکالت نیست، در تصرفات بعدش وکالته. آقا جان من، ما مال رو دادیم به بانک، میخوام اول تصور کنیم که آیا میتوانیم بانک را تضمین کنیم. بله، میگیم آقا یه مرکز استقلالیه و مسکنیم که اقتصادیه، در پیش اغلا قابلیت برای تملیک و تملک و تضمین و امثال ذالک داره، پس بر این اساس ما به اون میدیم، بر اساس اینکه ما مالک مال خودمون هم هستیم، ولی او شرط و ضمان میکنه. بعد به آقای بانک اجازه میدیم که بیاد و از کنه که در این مالها با هم خلط کنه، بعد که خلط شد مشارکت حاصل میشه بین ماهای سرمایه دارها، میشیم شریک در مجموع این مالی که در بانک وجود داره. حالا که شریک شدیم، ما به بانک باز وکالت میدیم که بانک سرمایه گذاری کنه. میگم آقا این اموال ما که ما 100 نفر شریک بودیم، 2 میلیارد تومان در پیش شما سرمایه داریم، ما به شما چون 2 سال مثلا ما سپرده گذاشتیم، میگیم ما به شما وکالت میدیم در سرمایه گذاری کردن. بانکم شروع میکنه در یک پروژه سرمایه گذاری کردن. خب این همین پروژه کردن از شهرداری عرض کردن، میاد اونجا سرمایه گذاری میکنه و از همون روز اول متا اینجا 3 تا تقسیم میشه. یه تقسیم را سرمایه گذار میگیره، یه بخش سود را عامل میگیره، بانگم میگه من یه بخشی باید از سود بگیرم. علما در بحث مضاربه نوشتن که فقط سود بین عامل و سرمایه گذار تقسیم میشه، اما استاد نوشته که اگر شخص ثالثی هم در این مابه نقشی داشته باشه در کار، میتوانه برای شخص ثالث هم بخشی از سود را منظور کنیم. بساخ، پس بر این اساس ما مضاربه میکنه بانک از طرف ما با سرمایه گذار، سود را هم به ما میده، هم به سرمایه گذار میگیره، هم یه بخش از سود را هم خودش میگیره. فرض این که بانک دیگه خودش کاملا نمی کنه، بلکه بانک فقط نقشی که ایفا می کنه میاد در اینجا کار سرمایه گذاری. حالا عامل رو بزنیم فرض دیگه، این فرض من دارم عرض می کنم. حالا با توجه به این مجموعه نوشته را ملاحظه فرما و تلخیص مباحث گذشته را گفتیم، پس راه حل شرعی داره و اینقدر هم هی از کنم حالا انوان نمیدن یه مسئله، یه مسئله دیگه که راه شرعی داره یا نه، خواستم با این کیفیت راه شرعی را انشاءالله تصویب کنیم. والحمدلله.